سلام و وقتتان بخیر. به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. ریچارد بینت از صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان از سوی محکمه بین المللی جزایی استقبال کرد. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در صفحه اکس خود نوشته که صدور این حکم یک گام بزرگ به سوی عدالت به ویژه برای زنان و دختران است. این در حال است که محکمه بین المللی جزایی یا ICC حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر کرده. ریچارد بینت گفته که این حکم پیام مهمی میفرستد که مسئولیت از مجازات دوام نخواهد داشت. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که عمیقا نگران نیازهای صحی بازگشت کنندگان به افغانستان از جمله زنان و کودکان است. این سازمان با نشر گزارش گفته که در ماهای اخیر برگشت مهاجرین از ایران و پاکستان به گونه بی سابقه افزایش یافته و این موضوع به یکی از فوری ترین چالش های بشر دوستانه افغانستان مبدل شده. به گفته سازمان جهانی صحت، تیم های صحی تحت حمایت این سازمان شاهد افزایش بیماری ها از جمله عفونت، هم آبی بدن و سوی تغذیه به ویژه در میان کودکان و سالمندان هستند. این اداره ملل متحد افزوده که بسیاری از برگشت کنندگان به شدت به مراقبت های صحی، غذا و سرپناه نیاز دارند. WHO گفته که بازگشت کنندگان از جمله زنان باردار، مادران دارای نوزاد و کودکان بدون همراه با چیز بیش از آنچه که می توانند حمل کنند وارد افغانستان می شوند. بر اساس آمار این سازمان از اپریل امسال به این سو 836,000 بازگشت کننده از طریق مرزهای مختلف از ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. عبدالله اوجلان رهبر حزب کارگر کردستان که در ترکیه زندانی است، از طرفداران خود یک بار دیگر خواست که از جنگ مسلحانه در برابر حکومت ترکیه دست بکشند. او برای نخستین بار در 26 سال گذشته به طور مستقیم از طریق یک تماس ویدیویی با طرفداران خود صحبت کرد. این پیام اوجلان در 19 ماه جون ثبت شده و امروز از طریق تلویزیون ANF که وابسته به حزب کارگر کردستان است نشر شده. پلیس فرانسه به دفتر مرکزی حزب راستگرای افراطی این کشور امروز حمله کرد. جوردن باردلا رئیس این حزب امروز گفت که در حمله پلیس اسناد و مکتوب‌های این حزب ضبط شده. پیش از این سارنوالان گفته بودند که درباره احتمال تمویل غیرقانونی رهبر پیشین این حزب در کمپاین‌های انتخاباتی سال 2022 تحقیق می‌کند. حزب راستگرای فرانسه که سیاست‌های تند بر ضد مهاجرت دارد، بزرگترین حزب در مجلس نمایندگان این کشور است. اوکراین روز چهارشنبه گفته که روسیه بزرگترین حمله موشکی و تیاره‌های بی‌سرنشین را در بیش از 3 سال تجاویز خود به این کشور انجام داده که عمدتاً مناطق غربی اوکراین را هدف قرار داده. نیروی هوایی اردوی اوکراین اعلام کرده که روسیه 728 تیاره بی‌سرنشین و 13 موشک شلیک کرده که سامانه‌های دفاع هوایی این کشور 711 تیاره بی‌سرنشین و حداقل 7 موشک را رهگیری و منهدم کرده. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این برنامه بشنوید. و اینکه ارزش لیگ برتر کرکت هندوستان 18.5 میلیارد دلار تخمین زده شده. بر اساس گزارش بانک آمریکایی موسم و هولیان لوکی در سال گذشته درآمد لیگ برتر کرکت هندوستان یا IPL نزدیک به 4 میلیارد دلار افزایش داشته. با گزارش این بانک بارزش ترین تیم این لیگ رویال چالنجرز بنگلور است. ارزش این تیم که اکنون برنده مقام قهرمانی IPL است 269 میلیون دلار گزارش شده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته ها این برنامه: واکنش ها به صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان از سوی محکمه بین المللی جزایی. یک فعال حقوق زن میگوید:
خب از نظر حقوقی، اخلاقی و سیاسی بسیار های اهمیت است و این یک تصمیم عالی است که به جهان یادآوری میکنه که در جنایات علیه زنان یک جرم قابل پیگرد در سطح بین المللی.
سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید که بر رسمیت شناختن طالبان توسط روسیه تغییر در رویکرد این سازمان در افغانستان نمی آورد.
مسئله بر رسمیت شناختن موضوع دو جانبه بین کسانی است که یکدیگر را بر رسمیت میشناسند. برای ما کار ما در افغانستان طبق دستور شورای امنیت سازمان ملل بدون تغییر ادامه خواهد یافت.
در این برنامه خواهید شنید درباره برگزاری برنامه اتن ملی در شهر بون جرمنی. و از جهان به شما خواهیم گفت که اوکراین میگوید روسیه شدیدترین حمله هوایی از آغاز جنگ را انجام داده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام چهارشنبه 18 سرطان سال 1404 هجری شمسی را می گذرانیم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستین. همین اکنون می تانید نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشین. صدور حکم بازداشت هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان از سوی محکمه بین المللی جزایی واکنش‌های گسترده را برانگیخته. سازمان ملل متحد با تاکید بر نقش این نهاد بین المللی از همه کشورها خواسته است که به تصمیم‌ها و اقدامات آنها احترام بگذارد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان، این حکم محکمه بین المللی را گام بزرگ در راستای تامین عدالت برای زنان و دختران افغان خوانده. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
صدور حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان از سوی محکمه بین المللی جزایی یا ICC با استقبال گسترده در سطح بین المللی و از سوی فعالان حقوق بشر در بیرون از افغانستان روبرو شده است. حکومت طالبان اما گفته که هیچ گونه پایبندی در قبال این تصمیم ندارد. سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر اهمیت کاری نهاد بین المللی از تمامی کشورها خواسته است تا با تصمیم‌ها و اقدامات آن پایبند باشند. استفن دوجریکس، خانگوی سرمنشی سازمان ملل، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت:
The ICC is independent from the Secretary General. We respect their work.
محکمه بین المللی جزایی ICC از سرمنشی سازمان ملل متحد مستقل است. ما به کار این نهاد احترام داریم. ما به استقلال این نهاد احترام میگذاریم و از همه کشورها میخواهیم که به فعالیت‌های آن احترام بگذارند. در مورد افغانستان، همان گونه که شما آگاه هستید، ما چه از لحاظ سیاسی و چه در زمینه حقوق بشری با گونه جدی و آشکار همراه با همکاران خود صدای خود را در برابر نقض مداوم و پیوسته حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان بلند کرده ایم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان، این حکم محکمه بین المللی جزایی را گام بزرگ در راستای تامین عدالت برای زنان و دختران افغان عنوان کرده است. او در صفحه یک سخن نوشته که این تصمیم نشان می‌دهد که مسئولیت برای ناقضان حقوق بشر دوام نخواهد داشت و پیام روشن به کشورهایی است که در تلاش عادی‌سازی رژیم طالبانند. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که روسیه به تازگی با عنوان نخستین کشور حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. در همین حال دیدبان حقوق بشر نیز با استقبال از حکم محکمه بین‌المللی جزایی تأکید کرده که جامعه جهانی باید از تصمیم‌های این محکمه در مورد افغان و سایر کشورها حمایت کند. لیز ونسن، رئیس بخش عدالت بین المللی این سازمان، در بیانیه که در صفحه اکس دیدبان حقوق بشر منتشر شده گفته که این دو مقام طالبان به دلیل اقدامات سرکوبگرانه‌شان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. سازمان عفو بین المللی نیز این تصمیم را گام مهم برای پاسخگویی عاملان جرایم مبتنی بر جنسیت در افغانستان خوانده است. این سازمان با نشر بیانیه در صفحه اکس خود گفته که آپارتاید جنسیتی باید به عنوان یک جرم رسمی در چارچوب قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شود. ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، این اقدام را گام تاریخی و مهم در راستای تامین عدالت برای زنان افغان خوانده است. بانک حکومت طالبان در واکنش به این تصمیم اعلام کرده که محکمه بین المللی جزایی را به رسمیت نمی شناسد، هیچ التزامی به آن ندارد و ادعا کرده که در افغانستان تحت حاکمیت آنان عدالت بر اساس شریعت اسلامی تامین شده است. اما جبهه مخالف طالبان موسوم به مقاومت ملی با استقبال از این تصمیم خواستار وضع محدودیت های بیشتر بین المللی علیه طالبان شده است. جنبش شنبه های ارغوانی که حامی حقوق زنان است نیز در اعلامیه از تصمیم محکمه بین المللی جزایی استقبال کرده و از آن خواسته تا حکم بازداشت سایر مقامات بلندپایه طالبان را نیز صادر کند. اتحاد فعالان حقوق بشر در یک اعلامیه تاکید کرده که این حکم بر اساس اسناد موثق و معتبر صادر شده و به این معناست که دوران مصونیت برای جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر به پایان رسیده است. همچنین شماری از فعالان حقوق زنان نیز از تصمیم اخیر محکمه بین المللی جزایی یا ICC استقبال کردند. ترنم سعیدی رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان به رادیو آزادی گفت که هرچند عملی سازی این تصمیم در حال حاضر دشوار است، اما به گفته او در دراز مدت جلب سرکوب زنان را خواهد گرفت.
گرچند که اجرای این حکم در عمل به دلیل حضور نداشتن این افراد در افغانستان و نبود همکاری دولت طالبان با چالش روبرو هست، اما خب از نظر حقوقی، اخلاقی و سیاسی بسیار حائز اهمیت است و این یک تصمیم عالی است که به جهان یادآوری میکنه که در جنایات علیه زنان یک جرم قابل پیگرد در سطح بین المللی و رهبران طالبان یا هر کسی دیگر هم مسئولیت نداره و بالاخره این جرایم و این ظلم ها پایان پذیره.
محکمه بین المللی جزایی روز سه‌شنبه 8 جولای حکم بازداشت نعبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان را صادر کرد. این محکمه اعلام کرده است که دلایل موجه وجود دارد که نشان می‌دهند این دو در ارتکاب جنایات علیه بشریت از نم و آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی نقش داشتند. در اعلامیه نشر شده است و این محکمه آمده که بر اساس ماده 7 اساسنامه روم آزار و اذیت سیستماتیک علیه زنان، دختران و سایر افراد به دلایل جنسیتی و سیاسی جنایت علیه بشریت محسوب می شود. در ادامه آمده که این آزار و اذیت از 15 اگست 2021 یعنی از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان علیه دختران، زنان و سایر افراد اعمال شده است که با سیاست‌های جنسیتی طالبان مخالفت داشتند یا با عنوان حامیان حقوق زنان و دختران شناخته می شدند.
همکارم سنا کاکر بود که گزارش می داد. اکنون هم در همین ارتباط گفتگوی را بشنوید با شهزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، که من از او پرسیدم که این اقدام محکمه بین المللی جزایی به چی معناست و چقدر قابل اجراست؟
یک هدف که محکمه داره از اعلام ای گام هم همیست که در واقع هدف پیشگیری هم است. به این معنا که امیدیست که با اعلام این مسئله در واقع یک هشدار برای بسایر رهبرای طالبان که در قسمت تطبیق پالیسی های تعذیب مبتنی بر جنسیت و تبعیض گسترده و ساختارمند علیه زنان نقشای کلیدی دارن، که اینا بفهمند که نوبتشان میرسد، در واقع در لست محکمه هستند و اگر پالیسی ها تغییر نکنند. یعنی امیدواری محکمه به می بوده، به می دلیل هم میره علنن اعلان کرده، چون بعض موارد است که حکم بازداشت را اعلان نمی کنند که صادر شده، به خاطر که وقتی که افراد سفر می کنند بتانند که بازداشت شان و بیخبر باشند. اما یکی مثلا تا چی حد واقعا تاثیر بازدارنده میتونه داشته باشه، خب ما پاسخ طالبان را دیدیم دیروز. من فکر میکنم که به تنهایی فقط اعلام محکمه بدون فشار سیاسی از طرف کشورها و از طرف منطقه شاید اون تاثیری که ما انتظارش داریم متاسفانه نداشته باشه، باید واقعی بین باشیم.
شما یک نهاد هم دارین که به نام رواداری که نقض حقوق بشر در داخل افغانستان بارها در گزارش ها و در یافته های مستند کردین. چقدر فکر میکنین که این میتونه گام به سوی عدالت و پاسخگویی در قبال نقض گسترده حقوق بشر از سوی دیگر مقامات طالبان باشه؟
خب ما مستندسازی قنمت کشاره کردیم، نوادانی مستندسازی کرده و ما اسناد بسیار مشخصا مثلا برای اداره استخبارات طالبا جمع‌آوری کردیم که واقعا نشان میده که اداره استخبارات طالبا چقدر عمیق در جرایم چون ناپدیدسازی اجباری، چون شکنجه، چون این اتهامات در برابرشان اتهامات بسیار گسترده وجود داره و مستندسازی هم شده از طرف ما و از طرف دیگران. ما همچنان رهبرای مسئولان نهادهای مثل وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی بارها علنا در واقع بر محرومیت زنها از حق آموزش بر مبنای جنسیتشان خودشان عملا و علنا تاکید کردن. یعنی اسناد کافی وجود داره. امید ما ایست که با علنی شدن این حکم طالبا به این فکر کنن که آینده یک رژیمی که در دست افراد قرار دارند که در واقع حکم بازداشتشان صادر شده از طرف محکمه بین‌المللی جزایی، چون این اتهامات جزایی هستند، اتهامات بسیار جدی و سنگین هستند، اتهامات جنایت علیه بشریت است که جمع مطرح میشه، این چقدر به پایداری یا عدم پایداری رژیمشان کمک میکنه و چقدر مسئله تعامل به رسمیت شناخته شدن و مشروعیت بین‌المللیشان از هرش تاثیر داره و این باعث شود که اگر انگیزه ایجاد شود که اینا در واقع بازگیری کنن از بعضی از جرائمی که جریان داره امیال و از نقصایی که جریان داره امیال، به خاطر از این که مسئله عادی نیست برای کشور مثل افغانستان بخصوص و با وضعیت که طالبان و قدرت رسیدن و نبود انتخابات و اینا، این حکم محکمه فقط یک مانع کلان دیگه هست برای از این که اونا بتانن که به مو اهداف را که دارن که بر رسمیت شناخته شدن عادی سازی را به تو تا مولیگاست برسن، مطمئنن رو پیچیده تر می سازن. و امید ما ایست که در خوش بینرترین وضعیت به یک بحث داخلی در بین طالبا بی انجامن. خب در مورد دو نفره که حالا تبدیل شدن به یک مسئولیت در واقع و به یک بار، چون حکم محکمه صادر، یعنی حکم بازداشت از طرف محکمه صادر شد، در مورد از نور چی میکنیم و در آینده چی کارا را میکنیم به خاطر از اینکه تعداد بیشتر ما در واقع متهم به ارتکاب این جنایات نشیم از طرف محکمه؟
گفتگوی را شنیدید با شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. سازمان ملل متحد در پیوند به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه می گوید که تصمیم روسیه هیچ تغییر در نحوه عملکرد سازمان ملل متحد در افغانستان به وجود نمی آورد. استفان دوجارک، سخنگوی سرمنشی این سازمان، اخیرا در یک نشست خبری خود گفته که این یک موضوع دو جانبه میان مسکو و طالبان است. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
پس از چند روز سکوت جامعه جهانی، سازمان ملل متحد در واکنش به تصمیم روسیه مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان اعلام کرده است که این اقدام هیچ تغییری در نحو عملکرد این سازمان در افغانستان ایجاد نخواهد کرد. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل، اخیراً در نشست خبری خود این تصمیم را موضوع دو جانبه میان مسکو و طالبان خوانده است.
مسئله به رسمیت شناختن موضوع دو جانبه بین کسانی است که یکدیگر را به رسمیت میشناسند. برای ما کار ما در افغانستان طبق دستور شورای امنیت سازمان ملل بدون تغییر ادامه خواهد یافت.
با آنکه روسیه عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ 3 جولای اعلام کرد که حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد، اما تا کنون هیچ کشور دیگری به استثنای چین از این تصمیم پشتیبانی نکرده است. پاکستان روز جمعه 4 جولای با واکنش محتاطانه به تصمیم روسیه مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان این موضوع را مربوط به دو حکومتداری حاکمیت مستقل دانست. طالبان امیدوارند که سایر کشورهای منطقه نیز تحت تاثیر روسیه قرار گرفته و حکومتشان را به رسمیت بشناسند. کارشناسان روابط بین المللی اما باور دارند که این اقدام بیش از آن که به سود مردم افغانستان باشد، در راستای منافع سیاسی و امنیتی روسیه و همپیمانانش صورت گرفته است. شوکیه بارگزای، دیپلمات پیشین افغانستان، چهارشنبه 9 جولای در گفتگو با رادیو آزادی گفت در شرایط فعلی که درگیری های منطقوی افزایش یافته است، این تصمیم روسیه یک پیام بحران و خطر است.
طالبان رو گرده بکشته خواهد. مفاد افغانستان در آن نیست، اما مفاد طالبان است و این مفاد است که افغانستان را با یک بحران دیگر روبرو می سازد. این بحران نه تنها برای افغانستان پیام و پیامدهای خوب نخواهد داشت، بلکه برای منطقه نیز نگرانی هایی را به وجود خواهد آورد. به نظر من هرچند طالبان و حامیانشان خوشحالند که یک کشور قدرتمند آنان را به رسمیت شناخت، اما این به رسمیت شناسی بیشتر تضمین منافع روسیه و دوستان و متحدانش هسته.
اسحاق اتمر، کارشناس امور سیاسی، نیز بر این باور است که روسیه در تلاش است با این اقدام جایگاه خود را در سیاست منطقه‌ای تثبیت کند.
روسیه با برسمیت شناختن رژیم طالبان کوشش میکنه که بر دنیا نشان بده که گویا افغانستان در محدوده سیاست های روسیه قرار داره. هدف دیگه روسیه است که تا بتانن از طالبان با حیثیت نیروی بازدارنده در مقابل و گروپ هایی که امنیت کشورهای آسیای میانه و روسیه را تهدید میکنن با باشه و این شناخت برای روسیه امکان میده.
طالبان این اقدام روسیه را جسورانه توصیف کردند، اما این تصمیم با واکنش های گسترده ای روبرو شده است. برخی حامیان طالبان از این اقدام استقبال کردند، اما نهادهای مدافع حقوق بشر و منتقدان سیاست های طالبان آن را محکوم کردند و آن را همسویی با آپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان و نقض آشکار اصول عدالت و حقوق بشر دانستند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز با ابراز نگرانی از تصمیم روسیه گفت تا زمانی که در وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران بهبودی‌های اساسی و قابل تایید به میان نیاید، طالبان نباید به رسمیت شناخته شوند. ایالات متحده و بسیاری از کشورهای غربی نیز اعلام کردند که بدون بهبود وضعیت حقوق بشر و ویژه لغو محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان، طالبان نمی‌توانند روابط عادی با جامعه جهانی داشته باشند. اینها از دلایل به شمار می روند که با گذشت نزدیک به 4 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، تا کنون به استثنای روسیه هیچ کشور دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب را بشنوین از جهان که اوکراین میگوید روسیه یک از شدیدترین حملات خود را آغاز کرده و حمله که بیشتر مناطق غربی این کشور را هدف قرار داده. جزئیات بیشتر از همکاریم.
اوکراین امروز گفت که روسیه بزرگترین حمله موشکی و تیاره بی‌سرنشین را در بیش از 3 سال تجاوز خود به این کشور انجام داده که عمدتاً مناطق غربی اوکراین را هدف قرار داد. نیروی هوایی اردوی اوکراین اعلام کرد که روسیه 728 تیاره بی‌سرنشین و 13 موشک شلیک کرد که سامانه های دفاع هوایی این کشور 711 تیاره بی‌سرنشین و حداقل 7 موشک را رهگیری و منهدم کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه‌های اجتماعی نوشت این یک حمله قابل توجه است و دقیقاً در زمانی که تلاش‌های زیاد برای دستیابی به صلح و برقراری آتش‌بس صورت می‌گیرد، تنها روسیه است که همچنان این تلاش‌ها را رد می‌کند. او خواستار تشدید تحریم‌ها علیه روسیه به ویژه هدف قرار دادن بخش انرژی این کشور شد که منبع مهم درآمد مسکو برای ادامه جنگ است. حمله جدید روسیه رکورد قبلی آن در استفاده از 550 تیاره بی‌سرنشین و موشک در اوایل همین ماه را شکست. این حمله پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده اعلام کرد در سیاست کاهش ارسال تسلیحات به اوکراین تجدید نظر می‌کند. آندری یرماک رئیس دفتر ولادیمیر زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی نوشت جالب است که روسیه درست زمان این حمله را انجام داد که ایالات متحده رسما اعلام کرد قصد دارد سلاح‌های به ما بدهد.
بیشتر از خبر.
اخیراً در رسانه‌ها گزارش‌های پخش شده که گویا حکومت تاجیکستان برای مهاجران افغان 15 روز مهلت داده تا این کشور را ترک کنند. در این باره کوشش کردیم با مقام‌های تاجیک صحبت کنیم، اما تا تهیه این گزارش به تماس‌های ما پاسخ نداد. ملا رجب یوسفی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی در شهر دوشنبه به یک از محله‌ها رفته و این گزارش را فرستاده.
دوام 2 روز اخیر میان مهاجران افغانستانی یک پیام خطی به طور گسترده پخش شده است که در آن آمده است اگر پناهندگان تا 2 هفته دیگر تاجیکستان را ترک نکنند به طور اجباری اخراج خواهند شد. ما برای دریافت شرح رسمی به دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی مراجعه کردیم، اما تا لحظه پخش این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اداره کار با پناهندگان در تابعیت همین وزارت قرار دارد. خبرنگاران رادیوی آزادی در شهر وحدت با چند مهاجر افغانستانی صحبت کردند. آنها در صحبت غیر رسمی گفتند که چنین آوازه ها به گوششان رسیده است، ولی تا حال مقامات تاجیکستان به طور رسمی چیزی به آنها نگفتند. سفارت افغانستان در تاجیکستان و جمعیت مهاجران افغانستانی آریانا نیز گفتند از مقامات تاجیک در مورد اخراج پناهندگان افغانستانی هیچ گونه آگاهی رسمی نگرفتند. پنهان شدن چنین خبر در حالی است که در 1 سال اخیر گزارش ها درباره بازگردانی اجباری گریزه ها به افغانستان طالبان زیادتر شده است. وزارت مهاجرت حکومت طالبان روز 31 می در خبرنامه اعلان کرد که 49 مهاجر افغان به سبب های نامعلوم از تاجیکستان اخراج شدند. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها چندین مراتب از حکومت تاجیکستان درخواست کرده است که اخراج پناهجویان افغانستانی قطع کرده شود. بر پایه آمار آخری سازمان ملل در تاجیکستان تخمیناً 9000 پناهجوی افغانستانی به سر میبرند. مولا رجب یوسفی برای توصیفی آزادی دوشنبه.
تشکر از همراهی تان تا این دم با رادیو آزادی. دفتر افغانی که به هدف ادغام مهاجران افغان و ارائه برنامه های فرهنگی در جرمنی فعالیت می کند، شام سه‌شنبه میزبان یک برنامه فرهنگی یا هنری اتن ملی در شهر بون بود. به گفته برگزار کنندگان، این برنامه با حضور ده‌ها تن از علاقمندان رقص ملی اتن برگزار شد. رئیس این دفتر به رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این برنامه معرفی و ترویج رقص ملی اتن برای افغانهای مقیم خارج از خارج و نسل جدید آنان است. بیشتر در گزارش بشنوید.
برنامه اتن ملی شام سه‌شنبه 8 جولای در شهر بون جرمنی از سوی دفتر افغانیک که برنامه های فرهنگی و ادغام برای افغانها برگزار می کند را اندازی شد. با گفته مسئولان این دفتر، ده ها تن از علاقمندان اتن ملی در این برنامه شرکت کرده بودند. دکتر یحیی وردک رئیس دفتر افغانیک به رادیو آزادی گفت که هدف آنها از برگزاری این برنامه معرفی رقص ملی اتن به افغانهای مقیم خارج و نسل جدید آنها و همچنان ترویج و حفظ این رقص ملی بوده است.
دلته دی بهر میشت و افغانانو د پاره
برای افغانهای مهاجر و نسل جدید ما، همان گونه که صنف‌های آموزشی زبان برگزار می‌کنیم تا زبان‌های ما را یاد بگیرند، و سمینارهای درباره افغانستان داریم تا درباره کشورشان آگاهی کسب کنند. هدف ما از برگزاری این برنامه نیز همین است که بخشی از فرهنگ غنی افغانستان یعنی اتن را به آنها معرفی کنیم و تشویقشان کنیم که آن را حفظ کنند.
شماره از شرکت کنندگان نیز در صحبت با رادیو آزادی از برگزاری چنین برنامه‌ها استقبال کرده و خواهان ادامه آن شدند. آنان می‌گویند اتن بخشی از هر محفل و برنامه افغان‌ها است. داوود قادری یکی از شرکت کنندگان به رادیو آزادی گفت:
اتن ده افغانانو یو ملی کلتور دی.
اتن یک فرهنگ ملی افغان‌ها است. در میان تمام مقشر و اقوام رایج است. مردم آن را دوست دارند و در همه محفل ها اجرا می شود. در عروسی ها، میله ها، محافل خصوصی، چه در خانه ها و چه در گردمایی های بیرون این رقص اجرا می شود.
حتما اجرا کنید.
محمد ابراهیم اسپیشل نویسنده و ژورنالیست شرکت کننده دیگر این محفل نیز بر رادیو آزادی گفت:
اتن نشانه ملی ماست، نماد اتحاد و گردهمایی ماست، نشان می‌دهد که افغان‌ها مردمان خشن نیستند. این رقص بازتاب فرهنگ ماست. امیدواریم این روند ادامه یابد.
اتن رقص ملی افغانستان است که از دیر زمان بخشی از فرهنگ مردم این کشور بوده است. با آنکه حکومت طالبان در افغانستان موسیقی را ممنوع کرده است، اما پیشتر یکی از مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که نه خواست نام و صدایش منتشر شود به رادیو آزادی گفته بود که آنها بر اجرای اتن ممنوعیت وضع نکردند، در حالی که اتن معمولاً با موسیقی اجرا می شود و در گذشته در نظام جمهوری و سایر نظام ها هم در محفل های خصوصی و هم در برنامه های رسمی به طور گسترده اجرا می شد. اکنون در افغانستان چنین اجراهای دیده نمی شود. با این حال احتمال دارد در برخی محفل های خانوادگی و به صورت پنهانی همچنان اجرا شود. در بیرون از افغانستان این رقص همچنان در جشنها، نشستهای رسمی و فستیوالهای مختلف نیز از سوی مردان و هم زنان اجرا می شود. اتن تنها میان افغانها محبوب نیست، بلکه بسیاری از خارجیها نیز آن را می شناسند و علاقه‌مندانند. رقص اتن در نصاب درسی پوهنزه هنرهای زیبا در پوهنتون ویسکانسن ایالات متحده آمریکا شامل شده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزی که میمانیم خراب میشه، این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی به تنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 14 جغرافی سنف 11. دوباره خیلی خوشحال هستم که با هم درس های از جغرافی را میخوانیم و موضوعات که نمیفهمیم را به موضوعات که اتهانوس خواندیم و معلومات کمی داریم معلومات خود افزایش میتونیم و معلومات خود تکمیل میکنیم. خب بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم. ما در جلسه قبلی از انواع انرژی خواندیم، اینکه از جمله برق را خواندیم، برق بادی، آبی، حرارتی، و حالا هم در درس گذشته ما درباره نفت خواندیم و امروز هم درس امروزی ما از جمله منابع طبیعی مانند گاز طبیعی و زغال سنگ در جهان هستند که دو موضوع مربوط به منابع طبیعی هر منطقه هر کشور میشه که امروز قرار است که ما با هم بخوانیم. خب دیروز ما در جلسه قبلی خود درباره نفت خواندیم که نفت از بقایای موجودات زنده تای حرارت و فشار به وجود میاد برای مدت زمان طولانی، و حالا میخوانیم گاز طبیعی که چگونه به دست میاد. خب گاز طبیعی معمولا در اعماق زمین همراه با نفت یک جا پیدا میشه، اما در برخ مناطق به صورت جداگانه نفت پیدا میشه. گاز هم از فسیل حیوانات از مجسمه که میلیون ها سال زیر طبقات رسوبی دفن شده بوده به وجود میاد که تحت فشار زیاد، حرارت زیاد و نبود هوا و گذر زمان باعث تبدیل این فسیل ها به گاز شده. گاز طبیعی بعد از تصفیه برای سوخت و تولید حرارت به کار میره و به عنوان ماده خام در کارخانه های پتروشیمی یا پتروکیمیایی برای تولید مواد گوناگون استفاده میشه، و همچنان ذخایر گاز طبیعی معمولا در جاهایی که با نفت یک جا پیدا میشه، اول گاز مثلا از سطح زمین اگر حفر کنه اول به گاز میرسه بعد به نفت میرسه، به طوری که او را استخراج میکنه و بعد از اون قابل استفاده و تصفیه و قابل استفاده میشه. در مناطقی که ذخایر گاز وجود داشته باشه این گاز ها از مرکز استخراج توسط پایپلاین هایی که مخصوص هسته به جاهایی که استفاده میگیره اونجا انتقال داده میشه، یعنی که از جایی که معدن چی باشه گاز باشه از وقتی گاز تصفیه میشه مستقیم به جایی که به مصرف میرسه اونجا انتقال پیدا میکنه. مثلا چاهایی که در ولایت جوزجان کشور خود ما افغانستان هسته، در اونجا چاهایی که هسته اونا مستقیم به همان جاهایی که ازش استفاده میشه، بیشتر که در مزار شریف استفاده میشه، مستقیم از جوزجان به مزار شریف انتقال داده میشه و در اونجا فابریکا و بندهای و همچنان برق حرارتی هست در اونجا استفاده میشه. یکی از خوبی های گاز طبیعی هست که مستقیم قابل استفاده صورت میگیره استفاده میشه. همچنان گاز طبیعی به عنوان منبع انرژی در مراکز مهم تولید انرژی هست. خب در جهان هم که هست گاز طبیعی بسیار ارزشمند هست در قسمت صنعت و همچنان در قسمت اقتصاد هست که گاز طبیعی به دلیل تولید حرارت، روشنایی و کاربردهای صنعتی همه روزه از استفادهش در حال افزایش هست، و همچنان این منبع حیاتی در گرمایش منازل، در پخت و پز، تولید انرژی حرارتی و ساخت مواد کیمیایی کاربردهای زیاد را دارند. مثلا گاز دبیر ما افغان ها بیشتر که از گاز استفاده میکنیم در قسمتی گرم کردن منازل، پخت و پز استفاده میکنیم که گاز طبیعی را ما از کپسول هایی که یا اجاق گاز هایی که داریم اونا را از بازار خریداری میکنیم، به خاطر گرم کردن هم به خاطر بخاری های گازی که وجود داره و هم برای پخت و پز ازش استفاده میکنیم که برای هر خانواده افغانی ای عادی است که از گاز استفاده میکنه. و همچنان مواد مراکز ذخایر گاز طبیعی که در جهان را در نظر بگیریم، منابع مهمش در روسیه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان هست که اینا از منابع مهمی از گاز طبیعی را در خود داره. خب بزرگترین تولید کنندگان گاز طبیعی در جهان نخستین کشور روسیه هست که 33% گاز طبیعی جهان را تولید میکنه. بزرگترین حوزه گاز طبیعی روسیه در دریای ولگا، ساراتوف و مسکو قرار داره. در قاره امریکا، ایالات متحده امریکا و کانادا ذخایر گاز طبیعیشان زیاد هست که در ایالات متحده امریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی در جهان به شمار میره. که پایپلاین گاز بین تگزاس و نیویورک تولونترین و مهمترین پایپلاین گاز در امریکا هست که بیش از نیم از تولیدات گاز امریکا در مناطق تولیدی و مصرف میشه. در مناطقی که بین تگزاس و نیویورک هست در اونجا تولید میشه و مصرف میشه و باقی ماندهش هم در مناطق دیگه ارسال میشه توسط پایپلاین ها. و همچنان تولید انتقال گاز طبیعی در کانادا و ونزوئلا و اروپا هم هست. در کانادا پایپلاین گاز طبیعی از ناحیه آلبرتا که در غرب کانادا هست و مناطق مصرف کننده کشیده شده. در امریکا پس از امریکا و کانادا و ونزوئلا سومین تولید کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان هست. با این حال به دلیل فاصله زیاد مراکز تولیدی از بازارهای تجاری صادرات گاز ونزوئلا کمتر هست، به خاطر که جاهایی که گاز طبیعی معادنش هست، منابعش هست و تا جاهای شهرهای صنعتیش فاصله زیاد است. به همین دلیل است که زیاد صادراتش خوب نیست ولی تولیدش زیاد است. و بخش زیاد از این گازهای که در ونزوئلا هست برای افزایش فشار ذخایر نفتی استفاده میشه. در قاره اروپا، ایتالیا تولید گاز طبیعی زیادتر داره. مقدار کمی از گاز تولیدی ایتالیا از طریق پایپلاین در شهرهای تولوز و بوردو در فرانسه هم انتقال پیدا میکنه. و همچنان گاز طبیعی در فرانسه و وارد کنندگان عمده گاز طبیعی فرانسه از ناحیه لاک در جنوب غربی فرانسه استخراج میشه. این گاز دارای گوگرد، سلفر و حرارت بالا هست که پایپلاین های فولادی نمیتونن اونا رو تحمل کنن. بخاطر همین هست که در این مناطق پایپلاین های گاز باید از الیاش های مخصوص ساخته شد تا مقاومت بالای در برابر حرارت و آب مواد خورنده داشته باشه. مثلا اینکه سلفرش برام گازی که سلفر داشته باشه برام گاز ترش هم یاد میکنه، به خاطر که حرارتش هم بالا هست وقتی حرکت میکنه پایپلاین ها که فولادی باشه، آهنی باشه، اونا ذوب میشه. به این دلیل است اونا از الیاش مخصوص خودشون استفاده میکنه که نه زیاد آهنش ذوب شه و مواد خورنده مثلا زنگ نزنه و اونها رو به شکل درست حرکت کنه. به این دلیل است که استفادهش و انتقالش هم سخت تر هستن. و همچنان مهمترین وارد کننده گاز طبیعی در جهان ایتالیا، فرانسه، ژاپن و آرژانتین هستن. اروپای غربی به گاز طبیعی نیاز زیاد داره و علاقمند به واردات گاز از خاورمیانه و ونزوئلا است. با این حال انتقال گاز به قیمت ارزان به مناطق مصرف کننده یکی از چالش های عمده در این زمینه هست که به قیمت ارزان تر اونا رو انتقال بده و در مناطق مختلف که انتقال بده اونا رو به شکل درستشون به شکل که نیاز دارن اونا رو استفاده کنن. و همچنان انتقال گاز طبیعی از خاورمیانه به اروپا. خب اینا که هست گاز طبیعی خاورمیانه به اروپا از طریق کشتی های ویژه حمل میشه، اما راه بهتر و منطقی ترش یست که توسط پایپلاین های بزرگ انتقال شد. برای انتقال مازاد گاز از خاورمیانه به اروپای غربی است. خب این پایپلاین ها باید از کشورهای ترکیه، یونان، یوگسلاوی، اتریش، آلمان عبور کنه تا علاوه بر تامین گاز اروپا نیازهای کشورهای دیگر هم مرفوع بسازه. با این حال که امکانات و تجهیزات کافی برای این پروژه دست نیست و همچنین موافقت نامه های لازم بین کشورهایی که پایپلاین ها زن عبور میکنه هم کاملا تحقق نیافته که موضع خیلی پیچیده و دشوار هست. خب ببینین اروپا که هست با زیادتر علاقمند به استک از خاورمیانه گاز انتقال بده، ولی خاورمیانه و اروپا خیلی از همدیگشون فاصله داره که اگر از خاورمیانه به طرف اروپا گاز را انتقال بدن حدودی 5 تا 6 کشور میشه که از این کشورها عبور کنه و گاز ها به اروپا برسانه، ولی اگر از این کشورها عبور کنه مانند کشورهای ترکیه، یونان، یوگسلاوی، اتریش، آلمان، این کشورها هم باید گاز طبیعیشان مرفوع بسازن و بعد از او برسه در اروپا برسه که گاز اروپا هم تامین کنه. این مشکل هست و حال توافقنامه هم صورت نگرفته که از این کشورها گاز پایپلاین ها عبور کنه و در اروپا برسه. این یک مشکل بزرگتر است، ولی اون از توسط کشتی های مخصوص نفت را انتقال می دهد. همچنان در سالهای اخیر توافقهای میان برخی کشورهای آسیایی مانند ترکمنستان و کشورهای اروپایی غربی انجام شده تا گاز طبیعی از طریق پایپلاین در اروپای غربی برسد. خب موضوع بعدی ما زغال سنگ است. زغال سنگ و اهمیتش در جهان. زغال سنگ از جمله بقای سنگ شده و درختان است که طی دوره های جیولوژیکی زیر رسوبات طبقات خاک قرار گرفته و به اثر فشار زیاد و درجه حرارت زیاد اونا به سنگ تبدیل شده که این زغال سنگ به شکل های متفاوتی استفاده میشه و استفاده از زغال سنگ در قرن 18 هم آغاز یافت و تا حالا استفاده های زیاد را در بخش های متفاوت استفاده میشه به شکل های متفاوت و همچنان زغال سنگ انواع متفاوت داره که از جمله از زغال سنگ خشک یا انتراسیت هستن که این زغال سنگ به رنگ سیاه مایل به خاکستری هست و دارای 87 تا 94% کربن هست. ویژگی های زغال سنگ خشک است که حرارت زیاد تولید میکنه، مقدار دود و خاکسترش کم هست. به دلیل اینکه خصوصیات زغال سنگ خشک در تولید برق به کار زیاد هست، به خاطر به کار انداختن ماشین ها مورد استفاده قرار میگیره. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم که درس امروزی را یاد گرفته باشین. داخل کارخانگی که ما برشتران مد نظر گرفتیم، کارخانگی شما 3 سوال هست. یکی طویل‌ترین پایپلاین گاز طبیعی ایالات متحده آمریکا بین 2 ایالت آن عبارت است. از شما ایر ما بر شما ترتیبش کرده بودم، شما ایر بازم در نظر بگیرین، در سایر خوانده مونار در نظر بگیرین، پیش خودتون تشریح کنین، اینا رو بررسی کنیم. خب یعنی 2 ایالت از آمریکا بودن که پایپلاین طولانی داشتن که یکی از شهرها نیویورک بود و شهر دیگه خود شما بگین که کدام شهر بود. یه دو شهر با یکدیگرشون گاز طبیعی را انتقال میدادن، شهر دیگه کدام شهر است. و سوال دومی، بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گاز طبیعی جهان عبارت است از کدام کشورها هستم. و سومین سوال، مرکزهای مهم گاز طبیعی آسیا را نام بگیرید. خب این 3 سوال کارخانگی شما است. این سوال ها رو شما پیش خودتون هم بررسی کنید و کتاب مکتب هم بخونید و این جلسه که برای شما آماده کرده بودم این رو بار دیگه گوش کنید. تمام موضوعات رو به شکل بسیار مشرح براتون تشریح کرده بودم. خب این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی و الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به 14 جلسه ما از جغرافی صنف 12. امروز هم به ادامه درس های گذشته خود موضوعات جغرافی رو میخوانیم و تا هنوز که ما مضمون جغرافی صنف 12 رو شروع کردیم بسیار موضوعات جالب رو خواندیم که از جمله موضوعاتی را که خواندیم درباره مرزهای افغانستان بود که مرزهای افغانستان تاریخچه‌اش را خواندیم که در کدام این زمان در کدام تاریخ مرزها ایجاد شد و دلایلش چگونه بود و از کجا تا کجا امتداد داره؟ درباره مرزها خواندیم که تا هنوز ما درباره معلومات نداشتیم، چون در جغرافیاهای قبلی و همچنین در تاریخ هیچ موضوعی درباره مرزهای افغانستان نمانده، ولی در جغرافیای سن دوازده هم موضوعات بسیار به شکل واضح تشریح شده بود و بعدش وارد پست در افغانستان و همچنان تاریخچه موتر، تاریخچه تیاره ها و همه میدان های هوایی، همه اینا موضوعات درباره تاریخچه و آغاز ارتباط های یا آغاز تکنولوژی در افغانستان را خواندیم و بعدا وارد جهان شدیم، انواعی نژادها را خواندیم، زبان ها را خواندیم، دین و مذاهب دنیا را خواندیم و بعدا که حالا هسته موضوعات ما شامل گلوبالایزیشن یا جهانی شدن هسته که موضوعات را ما تا هنوز هم خواندیم و حالا به ادامهش جهانی شدن و گلوبالایزیشن را میخوانیم. خب امروز اهداف درس ما امروز است که ما درباره نتورک ساتلایت میخوانیم یا شبکه ماهواره میخوانیم و همچنان جهانی شدن و انکشاف علوم مخابرات را میخوانیم و همچنان اهمیت وسایل ارتباطی در جغرافیا. اینا که از موضوعات درسی امروز ما هست که امروز این موضوعات را ما به شکل بسیار مختصر و همچنان با تمام جزئیاتش تشریح خواهیم کرد. خب اول موضوع من ساتلایت نتورک یا شبکه ماهواره‌ای هست که این خودش شما سیستم مخابره ماهواره‌ای هست و این سیستم به نام سلولار فون هم یاد میشه که امی که ما از یک مکان به مکان دیگه زنگ میزنیم تماس برقرار میکنیم، خودش همین شبکه مخابراتی هست. این خودش مخابره هست که ما زنگ میزنیم، مثلا از افغانستان به یک کشور زنگ میزنیم یا از ولایت های افغانستان از کابل به مزار زنگ میزنیم، مزار به هرات زنگ میزنیم. همین خودش چی هست؟ مخابره است که این باید بسیار یک تکنولوژی پیچیده ساخته شده. تکنولوژی پیچیده ایش را چگونه ما را وصل میکنه که امو ساتلایت ها یا امو ماهواره هایی که در خارج از کره زمین نصب شده اونا قادر میسازه ما را که تا بتونیم از یک مکان به مکان دیگه ارتباط برقرار کنیم و همچنان وقتی که ماهواره ها در خارج از کره زمین هستن اونا معلومات را به زمین ارسال میکنن و معلومات که از زمین هست اونا را به ماهواره ها ارسال میکنن. اویی که او پیام هایی که از زمین به فضا ارسال میشه او را به نام داون لینک یاد میکنه و او پیام هایی که از زمین به فضا او اپ لینک یاد میشه، یعنی بالا میره، اطلاعاتی که بالا میره و اطلاعاتی که پایین میاد و همچنان در یه اقمار مصنوعی که هستن در یک نقطه بسیار ثابت در خارج از کره زمین گذاشته شده گور به نام جیو استیشنری یاد میکنم و چندین کشور پیشرفته جهان، چندین کشور انکشافی یافته جهان دارای ماهواره هستن که کشورها مانند روسیه، چین، هند و امریکا و چندین کشور دیگه مانند فرانسه، این کشورها ماهواره های خودشان داره که باعث میشه که مردم تمام دنیا بعضی خود کشورها خو استفاده میکنه و همچنان تمام دنیا هم ازش استفاده میکنه. بر فرض مثال ما افغانستان تا هنوز ماهواره‌ای نداریم ولی ما از امکانات از تکنولوژیش استفاده میکنیم، مثلا ما در اینترنت وصل هستیم، ما از تلفن زنگ میزنیم، اینا چیستن؟ از کارکردهای مخابرات هستن. خب چگونه اگه ما در نظر بگیریم چگونه ما میتونیم که توسط تلفن که توسط یک سیم کارت هستم میتونیم باید از یک مکان به مکان دیگه تماس برقرار کنیم؟ شما ببینید در هر منطقه‌ای که باشه، مثلا افغانستان رو در نظر بگیریم، کابل رو در نظر بگیریم، هر منطقه‌ای که باشه او از خودش یک پایه داره، یک پایه آنتن هست در هر مکان. مثلا میگیم پایه آنتنی یه شرکت مخابراتی MTN هستم، یا میگم این پایانتن سلام روشن یا هر نوع شبکه مخابراتی که دیگه باشه، او پایه های آنتن نصب شده و او رادارها سیگنال ها را به ماهواره ها ارسال میکنه و ماهواره ها دوباره به ارسال میکنه، همین باعث میشه که ارتباطات برقرار کنه. ولی تکنولوژی نتورک ها و ساتلایت ها یا ماهواره ها خیلی پیچیده و این تکنولوژیش هم جدید هست. خب اگه شما بخواید که این موضوعات را بفهمین در کتاب جغرافی ما نامده، همچنان اگه ما بخوایم به شما تشریح کنم از درس های خود عقب میمونه، شما میتونید که چگونگی وصل انسان ها یا می تلفن ها به ساتلایت و چگونه ما میتونیم که تماس برقرار کنیم، شما میتونید در اینترنت جستجو کنید یا در یوتیوب ویدیوهای را تماشا کنید و میفهمین که چگونه هستن. خب و همچنین موضوع بعدی ما جهانی شدن و انکشاف علوم مخابرات هست. خب علوم مخابرات یا می جهانی شدن قبل از اینکه اینترنت توسط وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا استفاده شد و بعد از اینکه دانشگاه نیویورک و دانشگاه شیکاگو تانستن که ارتباط برقرار کنه و همچنین در لندن که وقتی که تماس برقرار شد وقتی که این اتفاق ها افتاد جهانی شدن و انکشاف مخابرات یک دفعه صعود کرد و بالا رفت، همه مردم جهان ازش استفاده میکنه و همچنان این جهانی شدن و این مخابرات و اینترنت در بخش جغرافیا هم بسیار نقش اساسی را بازی میکنه. بر فرض مثال اگر ما در نظر بگیریم ماهواره‌ها یا ساتلایت هایی که خارج از کره زمین نصب شده، اونا کامره های بسیار قوی بالایش نصب شده، اونا میتونن که هر اتفاقی که روی کره زمین بیفته، بر فرض مثال سونامی که اتفاق بیفته یا که طوفان شدید بیاید یا آب و هوا را پیش بینی کنه یا اینکه سیلاب بیاید، زمین لرزه شود و آتش فشان صورت بگیره، همه اینا را امی شبکه های ماهواره‌ای اونا را ثبت میکنه و دوباره به زمین ارسال میکنه و هر جایی که موقعیت های ماهواره ها باشن و اونا خبر میده که شما مشکلات جغرافیایی آفت ها قرار است بیایه و او به مردم اطلاع رسانه میکنه و از خاطر اینکه خطرات زیاد به مردم نرسانه به مردم را آگاه میکنه تا از خطراتی پیش آمده جلوگیری کنه. یا اینکه مثلا اگر در نظر بگیریم این جهانی شدن در بخش تجارت، مثلا تجارت در نظر بگیریم، فعلا تجارت آنلاین که دیروز و رونق بسیار زیاد داره، همین توسط آنلاین، توسط همین مخابرات انجام شده، توسط اینترنت صورت میگیره و همچنان صنعت و فرهنگ، حمل و نقل، همه اینا در قسمت های اینترنت و مخابرات خیلی نقش اساسی را در این قسمت بازی میکنه که همه اینا در قسمت از خوبی ها و از امکانات اینترنت است که برای ما این سهولت ها را ایجاد کرده. همچنان نقش اقمار مصنوعی را که در نظر بگیریم در قسمت ارتباطات جهانی، طبق قبلا گفته بودم یکی انکشاف بعد از یکی انکشاف جهانی شدن و اینترنت صورت گرفت و اقمار مصنوعی ایجاد شد، برای انسان ها زندگی خیلی آسان تر شد که انسان ها میتونن بدون یکی کدام فاصله های مکانی را در نظر بگیره، اونا میتونن که ارتباط برقرار کنن، میتونن که یک جنس را بخره بدون یکی فاصله مکانی را در نظر بگیریم، مثلا تجارت آنلاین را در نظر بگیریم. ما در افغانستان هستیم، در افغانستان خب بیشتر از کشور خارج وارد نمیشه، اگر کشورهای خارج مثلا دیگه کشورها باشه میتونن به آسانی یک جنس را خریداری کنن به شکل آنلاین، فقط میتونن در چند دقیقه قیمت را جنس را انتخاب کنن، قیمتش را پرداخت کنن و بعد از چند مدتی، بعد از یک هفته دو هفته میتونن که جنس خود دریافت کنن. چیسته بدونی در نظر داشت فاصله مکانی است، یا یک میتونیم ما بدونی از یکی در نظر بگیریم، فاصله رو در نظر بگیریم، میتونیم تماس برقرار کنیم. ما مثلا در کابل هستیم، میتونیم به امریکا تماس بگیریم، میتونیم به عربستان تماس بگیریم، میتونیم به استرالیا، بدونی یکی زمان را در نظر بگیریم، بدون اینکه فاصله را در نظر بگیریم ما میتونیم که تماس برقرار کنیم. و همچنین در قسمت تجارت و ترانسپورت، انرژی، امور نظامی، همه اینا کارکردهای بسیار زیاد داره که همه اینا از انکشاف علوم مخابرات هستن. و همچنان تاثیر تکنولوژی در تجارت جهانی را در نظر بگیریم، بازم تجارت جهانی چندین بار من برای شما این مثال را دادم که توسط فرمایش را میگره، هزینه را پرداخت میکنه، این جنس انتخاب میکنه، پول را پرداخت میکنه، بعد از چند مدتی او جنس را دریافت میکنه. و همچنان وسایل ارتباطی که بسیار مهم در قسمت جهانی شدن هسته، فکس هسته. فکس را که ما قبلا هم گفتیم، فکس یک آله هسته که پیام ها یا معلومات را به قسمت تحریری توسط نوشته ها انتقال میده. کامپیوتر، اینترنت، تلفن، تلویزیون، اینا از جمله وسایل هسته که در قسمت جهانی شدن کمک میکنه و بیشتر مردم رو به همدیگهشون وصل میکنه. و همچنان فایبرهای نوری دارن یا الکترونیک فایبرها هسته که اینا باعث میشه که انسانها بتونن بسیار شکل آسان ارتباط برقرار کنن و همچنان معاملات بین المللی رو در کسر ثانیه انجام میدن. و اهمیت وسایل ارتباطی در جغرافیا را در نظر بگیریم. خب طبقی که ما قبلا هم برای شما گفتم که در کره زمین، خارج از کره زمین، این ماهواره هایی که هستن، این ماهواره ها از اتفاقات که روی زمین میفته انسان ها را با خبر میسازن. نه تنها اتفاقات که روی زمین میفته، اونها اتفاقاتی که خارج از کره زمین هست، در قسمت شناختی کائنات، در قسمت شناختی نظام شمس، در قسمت سیاره ها، دیگر سیاره ها، دیگر کهکشان ها، درباره او بخش های از جغرافیا هم معلومات میدن. و همچنان اینها که هستن توسط این اطلاعات، توسط او تکنولوژی پیشیده‌ای که دارن، در قسمت معلومات در باره خارج از کره زمین، در باره که داخل کره زمین هر چی اتفاق که میفته، در ارتباط با جغرافیا، همه اونا را به انسانها با خبر میکنه و معلومات را کامل میسازه. و همچنان تحول مخابرات و تأثیر جهانیشان. خب تأثیر جهانی مخابرات خیلی زیاد بوده، هم که از جمله اینترنت ما گفته میتونیم که اینترنت، وقتی که اینترنت ایجاد شد، در قسمت سهولت های تکنولوژی بسیار پیشرفت های زیادش صورت گرفت. و همچنان بعد از جنگ جهانی دوم بود که این تحولات زیاد رخ داد و بعد از جنگ جهانی دوم اولین وسیله ارتباط جمعی رادیو بود، که رادیو بعدش هم رادیو بعدش رادیو بود که تمام اخبار، تمام وضعیت جاهای متفاوت را گزارش میداد. و بعد از رادیو رسانه ها تلویزیون بود، بعدش هم اینترنت، که اینا تحولات زیاد در قسمت جهانی شدن بازی کردن. و اقمار مصنوعی هم که شما گفتم، اقمار مصنوعی بسیار کارکردهای زیادی برای زندگی انسان ها داره. مثلا در قدیم که بوده، توسط پرنده ها و حیوانات اهلی پیام ها رو انتقال می دادن، که او خیلی هم هزینه داشت، هم می تانید، هم وقت زیاد رو می کند و همچنان مطمئن نبودن که او می رسه یا نمی رسه. ولی وسایل عصری فعلا هسته، مثلا اینترنت هسته، یا ایمیل هسته، موبایل هسته، رادیو، اینا کسی بسیار به شکل دقیق و بسیار به شکل سریع اطلاعات را انتقال می ده. خب این بودم از درس امروز ما. شما امیدوارستم که درس رو یاد گرفته باشین. و در اخیر سه سوال مربوط کارخانگی شما میشه. سوال اول است که چگونه اختراعات در زمینه مخابرات یا تلکومونیکیشن باعث تغییر در هوانوردی، بحرپیمایی و ترانسپورت شده است؟ و سوال دوم، کمره های مدرن در اقمار مصنوعی چی تاثیر بر شناخت جنگل ها، معادن، ابحار و محیط زیست داشته اند؟ سوال سوم است که وسایل ابتدایی و وسایل عصری ارتباطی را نام ببرین و توضیح دهین که چگونه در انتقال پیام ها نقش داشته هستند. اینا از موضوعاتی از کارخانگی شماست، اینا را کار کنید. خب این بودم از درس 14 ما از جغرافی سن 12. امیدوارستم که یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید:
هزار پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخواند، بی تو جایی قلبی آرام از تپش میماند.